ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی. برنامه را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 12 ماه عقرب سال 1400 هجری شمسی برابر است با 3 ماه نوامبر سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد واکنش ها به حمله روز گذشته در وزیر اکبر خان. یک تحلیلگر میگوید
در حقیقت نشان میده که عناصری هستند در داخل افغانستان که حتی نمیخواهند که یک استقرار نسبی هم بیاید در افغانستان.
وزارت دفاع امریکا تصاویر کسانی را که با قوای امریکا در افغانستان کار کردند به خاطر امنیت از صفحه اینترنت خود بیرون کرده، اما یک تن از این افغان ها میگوید
تا حال سرنوشتمان نامعلومه، از کار ماندیم، از زندگی ماندیم، وضع اقتصادی روز به روز مشکلات پیش میاد و همچنین همیت مخفیانه زندگی میکنیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. نگرانی ها در مورد فیرها به سوی مجسمه های بودا. یک مقام طالبان گفت
تصمیم امارت اسلامی در مورد اثار تاریخی، بناها و همه اماکن باستانی این است که همه چیز به حالت خودش حفظ می شوند.
ستاره کرکت افغانستان راشد خان از مردم خواسته که هنگام تماشای بازی ها آرامی و نظم را حفظ کنند و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. از ماه نوامبر سال گذشته تا حال 12 خبرنگار در افغانستان کشته و بیش از 200 تن با خشونت ها روبرو شدند. سفیر پاکستان در کابل از باز شدن گذرگاه های چمن و ترخم معلومات می دهد. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در بلوچستان 13 تن زخمی شدند. تفصیل خبرها. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان میگوید که از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون 12 خبرنگار در افغانستان کشته و 230 خبرنگار دیگر با خشونت‌های مختلف روبرو شدند. این کمیته در اعلامیه‌ای که دیروز به مناسبت روز جهانی رفع هر گونه تبعیض علیه خبرنگاران نشر شد، از خشونت‌های جاری علیه خبرنگاران در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. به گفته کمیته حفاظت از خبرنگاران، از ماه آگوست از تسلط طالبان تا کنون قتل یک خبرنگار و 67 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. سفیر پاکستان در کابل میگوید دروازه های سرحدی چمن و ترخم برای مردم باز شده است. منصور احمد خان به رادیو آزادی گفت از دیروز به این سو این دروازه های سرحدی برای لاری های تجارتی و رفت و آمد مردم باز است.
تردد محصولات تجارتی و افراد دارای ویزه از سرحد ترخم دوباره آغاز شده. دروازه چمن از جانب افغانستان بسته شده بود. شاید آنها خواستهای داشتند.
مقام‌های محلی چمن دیروز گفتند که دروازه چمن که از 5 اکتبر توسط حکومت طالبان مسدود شده بود، هر روز از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر برای تردد افراد و محصولات تجارتی باز خواهد بود. تجار محلی در چمن چندین بار اعتراضات برپا کرده، خواستار باز شدن این دروازه سرحدی شده بودند. حکومت طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان توصیه کرده که همه مبادلات تجارتی فقط با واحد پولی افغانی انجام شود. بلال کریمی، یکی از اعضای دفتر مطبوعاتی طالبان، شب گذشته در اعلامیه گفت منافع ملی ایجاب می کند تا همه مردم افغانستان در هر معامله از افغانی استفاده کنند. طالبان از افغانها، تجار و کسبکاران خواستند تا همه معاملاتشان را به پول واحد پولی افغانستان انجام داده و از استفاده اسعار خارجی خودداری کنند. با تسلط طالبان، رکود و بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته است. شماری از دکتران در بامیان میگویند اگر شفاخانه تشخیص و تداوی کووید 19 در این ولایت دوباره فعال نشود، یک فاجعه بشری رخ خواهد داد. تعدادی از دکتران این ولایت دیروز 2 نوامبر با راه اندازی تظاهرات خواستار بازگشایی این شفاخانه شدند. این در حالی است که متخصصان سازمان صحی جهان میگویند موج جدید ویروس کرونا به افغانستان و کشورهای همسایه آن سرایت کرده است. به گفته دفتر این سازمان در افغانستان، یک لابراتوار دیگر تشخیص ویروس کرونا در کاپیسا افتتاح شده. سازمان صحی جهان دیروز در یک توییت گفته که با ایجاد این لابراتوار در کاپیسا، تعداد مراکز تشخیص کووید 19 در افغانستان به 35 لابراتوار میرسد. تعداد مجموعی موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان حدود 156,310 تن تخمین شده، اما قرار معلوم تعداد واقعی بسیار بیشتر از این است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک بر موتر حامل نیروهای امنیتی در یک بازار در جنوب غرب پاکستان 13 تن زخمی شدند. دین محمد حسینی، یک مقام پلیس محلی، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته این حمله بمی در منطقه خاران در ولایت بلوچستان رخ داده و بیشتر زخمی ها افراد ملکی هستند. آقای حسینی جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما صرف گفته که زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. خاران در 350 کیلومتری جنوب غرب کویته، مرکز بلوچستان واقع شده است. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته مقامات پاکستان در حملات مشابه جدایی طلبان بلوچ و گروه های شبه نظامی را متهم کردند. رهبران 110 کشور که 85% جنگل‌های جهان را در قلمرو خود دارند، متعهد شدند که جنگل زدایی را تا سال 2030 میلادی متوقف کنند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دیروز در نشست کوپ 26 اقلیم در شهر گلاسکو در اسکاتلند گفت:
حفظ جنگلات و سایر اکوسیستم ها می تواند و باید نقش مهمی در دستیابی به اهداف بلند پروازانه اقلیمی ما به حیث بخش از استراتژی انتشار صفر گاز داشته باشد. ایالات متحده در داخل کشور خود نمونه مثال خواهد شد و از سایر کشورهای دارای جنگلات و کشورهای در حال توسعه در تنظیم و دستیابی به اقدامات بلند پروازانه حفظ و احیای این ذخایر کاهش کربن حمایت خواهد کرد.
بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا و میزبان نشست اقلیم در گلاسکو، از این تعهد رهبران جهان استقبال کرده و جنگل زدایی را قتل عام بزرگ توسط اره‌های برقی در جنگل‌های جهان خوانده است. در اعلامیه مشترک نشست گلاسکو که توسط رهبران 110 کشور جهان امضا شد، همچنان به تلاش‌های اشاره شده که برای محدود ساختن گرم شدن زمین به 1.5 درجه سانتیگراد کمک می‌کند. و یک محکمه منطقه تاتارستان روسیه یک محقق برجسته اسلامی را به جرم رهبری شاخه از یک گروه مذهبی ممنوع به 6.5 سال حبس محکوم کرد. روسلان نقیف، وکیل مدافع عابد رحمان نعیموف، دیروز به رادیو آزادی گفت معکل او به دلیل رهبری شاخه از جنبش اسلامی نور توسط محکمه شهر کازان محکوم شده است. نعیموف که در تاتارستان به حیث استاد پانتون اسلامی روسیه و امام سابق یک مسجد کار میکرد، در ماه مارس سال گذشته دستگیر و به رهبری شاخه جنبش نور متهم شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماری از سیاستمداران، سازمانها و نهادهای بین المللی به شمول ملل متحد حمله روز گذشته بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل را محکوم کردند. در این حمله حداقل 20 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند، اما تخمین می شود که تعداد کشته شدگان بیشتر از این باشد. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. سازمان صحی جهان خواستار خودداری از حمله بر مراکز صحی شده. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید سازمان ملل متحد حمله بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل را محکوم میکند. یوناما ناوقت دیروز در توییتر گفت همچو حملات بر پرسنل طبی و افراد ملکی که در تلاش به دست آوردن خدمات صحی‌اند، نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی است. اداره سازمان صحی جهان یا WHO در افغانستان نیز با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر در توییت گفته که مراکز صحی و درمانی نباید هدف حملات قرار گیرند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز در توییتر خود این رویداد را یک حمله غیر انسانی و ادامه توطئه بر ضد افغانستان خوانده است. مایکل کوگلمن، کارشناس امور آسیای جنوبی در مرکز تحقیقات وودرا ویلسون در امریکا، روز گذشته در توییتر گفته که حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر یک ضربه شدید به ادعای طالبان در مورد ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان است. در نتیجه دو انفجار و تیراندازی دیروز در نزدیک این شفاخانه حداقل 20 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند، اما گفته می شود که تعداد کشته شدگان بیشتر از این باشد. طالبان می گویند که در داخل شفاخانه به کسی آسیب نرسیده، اما در بیرون از شفاخانه 3 زن، 1 کودک و 3 طالب کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بلال کریمی، یکی از اعضای دفتر مطبوعاتی طالبان، به رادیو آزادی گفت که انفجار در نزدیک دروازه ورودی شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان رخ داده است. دکتر شبیر احمدی، یکی از شاهدان عینی این رویداد، دیروز به رادیو آزادی گفت:
تقریبا ساعت 1 بجه بود، چون در شفاخانه ما نان نداریم، بخاطر صرف دام و چاشت میخواستم بیرو بریم با یک همکارم بودم. تقریبا 1-2 متر بار از دروازه شفاخانه برامده بودم که ناگهان یک انفجار بسیار نیرومند قوی صورت گرفت. ما را موجش به جدول زد، چند نقبات چی شدیم، سر صورت ما مکمل با خون و با پارچه های گوشت یا مکمل آلوده است. باز داخل شفاخانه شدیم، بسیار یک وضعیت، یک حالت وخیم و وضعیت خراب بود.
زبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان، در اعلامیه گفته که حمله بر شفاخانه 400 بستر توسط داعش انجام شده و آنها به هدفشان نرسیدند. طالبان میگویند جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش میخواستند افراد ملکی، دکتران و بیماران را در داخل شفاخانه هدف قرار دهند، اما قبل از رسیدن به هدف از بین برده شدند. گروه طالبان اکثرا داعش را مسئول حملات میداند که اهداف طالبان را هدف قرار میدهند. در ماه آگوست سال 2017 میلادی نیز در اثر حمله انتحاری بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل بیش از 30 تن کشته شدند و مسئولیت آن را شاخه خراسان داعش به عهده گرفت. طالبان حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر را محکوم کردند، اما همین طالبان مسئولیت حمله سال 2011 میلادی بر این شفاخانه را بر عهده گرفتند. در آن حمله حداقل 6 تن کشته و بیش از 23 تن دیگر زخمی شدند.
گزارش بود در مورد واکنش ها به حمله روز گذشته در منطقه وزیر اکبر خان کابل که در آن بیش از 20 نفر کشته شدند. آیا این حملات نشانه برگشت خشونت ها به افغانستان است؟ آیا طالبان توان حفظ امنیت را ندارند؟ همین سوال ها را با تحلیلگر طارق فرهادی در میان گذاشته.
بله، تأسف زیاد است و درد و الم افغانستان هنوز تمام نشده. در حقیقت این نشان میده که عناصری هستند در داخل افغانستان که حتی نمیخواهند که یک استقرار نسبی هم بیاید در افغانستان، و طالبان هم قرار محال از ایره ندارن. در حقیقت آیا این عناصر از داعش هستند؟ آیا از جمله کسانی هستند که از رژیم سابق بودند و خود را خطر میبینند و خوش نیستند و آینده را برای خود تاریک میبینند و میخواهند که در حقیقت به این رقم بروز بتن این حالت؟ هنوز معلوم نیست، ولی در داخل شهر کابل در وزیر اکبر خان که در حقیقت اینها مناطق امن بودند زیر هر حکومت، ای که اتو یک واقعه علمناک میشه در یک شفاخانه ای بسیار پریشان کننده.
طالبان گفته بودند که با آمدن از اینا به افغانستان جنگ خاتمه یافته ای کشور و همه انتظار امنیت بودند. اما توقع معنای چی را داره؟ آیا طالبان نمیتونن امنیت کشور را به عهده بگیرن به درستی؟
مشکل طالبا به نظر من ای است که اونا هنوز هم در پروپاگند وقت جنگ خود باقی ماندن و بعضی مسائل کوچک نمایی میکنن. مسائل امنیتی در افغانستان یک خطر جدی است. متاسفانه مثالهایش در دیگه ممالکی دیده شده، سوریه و اینجا، و باید است که طالبان کار کنند که بیشتر مردم حکومتشان قبول کنه و مردم همراهشان باشه و در حقیقت در امنیت مردم همراه باشه. حتی از نظر آمار تعداد طالبان کافی نیست که امنیت تمام افغانستان بگیرند. او وقت جنگ سابق تمام شد، اما فعلا اگر ما بگوییم که 40 یا 60 هزار طالب است، در سابق افغانستان بین 300 تا 400 هزار پلیس و عسکر داشت و به این تعداد امنیت افغانستان گرفته نمیشه. یگانه راهی است که مردم دوباره درش اعتبار شوند، طالبان از حلقه خود برآیند و با مردم یک جا شوند. باز در اون صورت امکان داره که مردم کمک شوند برای اینکه امنیت گرفته شود در شهرها.
صحبتی بود با تحلیلگر طارق فرهادی.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که بیش از 140 هزار عکس و ویدیوی افغانهایی را که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی کار کرده بودند از صفحه رسمی این وزارت موقتاً برداشته است. آقای کربی نا وقت شام دوشنبه در نشست خبری گفته بود این اقدام برای حفظ هویت و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی در برابر این افراد صورت گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انور حیدری یک دوره زمانی مشخص با نظامیان آمریکایی در افغانستان ترجمان بود. او از سال 2013 میلادی 5 سال با ارتش آمریکا در ولایت‌های غور، هرات، هلمند و بادغیس وظیفه اجرا کرده است. میگوید پس از پایان ماموریتش با این نیروها برای پناهندگی به آمریکا درخواست داد، اما نتیجه‌ای به دست نیاورد. آقای حیدری پس از سقوط افغانستان به دست طالبان تلاش کرد با خانم و پسرش افغانستان را ترک کند. باز هم موفق نشد و اکنون در ترس و ناامیدی زندگی می کند. او نمی خواهد از شهر و محل بوده باشش در افغانستان در این گزارش نام گرفته شود.
تا حال سرنوشت ما نامعلومه، از کار ماندیم، از زندگی ماندیم، وضع اقتصادی روز به روز مشکلات پیش میاد و همچنین همیت مخفیانه زندگی میکنیم. بعضی وقتا به خانه برار، بعضی وقتا به خانه خسور، بعضی وقتا به خانه خود خوب، بعضی وقتا به خانه قوم و خیشاک شناخته نشیم. یعنی این شده زندگی ما.
هزاران شهروند افغانستان در 20 سال گذشته با نظامیان خارجی به خصوص ارتش آمریکا هم کار بودند که برخی از آنان توانستند در جریان تخلیه گروهی تا 31 اگست افغانستان را ترک کنند. اکنون جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که 10,000 عکس و نوارهای تصویری را از افغانهایی که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی کار کرده بودند از صفحه رسمی و دیگر نشریات مربوط به این وزارت موقتاً برداشته است. به گفته آقای کربی 124 هزار عکس و 17 هزار ویدیو از آرشیف وبسایت وزارت دفاع آمریکا برداشته شده است. آقای کربی این اقدام را موقتی خواند و افزود مبادا طالبان در پی انتقام‌جویی از افغان‌هایی برآیند که در 20 سال گذشته با ایالات متحده همکار بودند.
رهنمایی من این بود، من میخواهم هر تصویری که بتوان از آن برای شناسایی افرادی که در 20 سال گذشته با ما کار کردند و یا اعضای خانواده آنان استفاده کرد برای مدت موقت منتشر نشود. این موقتی است و از روی احتیاط فراوان انجام شده است.
آقای کربی که ناوقت دوشنبه در نشست خبری گپ میزد گفت برداشتن این محتویات کار کلانی بود و 2 ماه را در بر گرفت. او افزود هر زمان که مسئول پنداشته شود این تصاویر دوباره قابل دسترس خواهد بود. این در حالی است که طالبان همزمان با پیشرویشان بر شماری از بخش‌های افغانستان پیش از تصرف کامل کشور گفته بودند آن 10 افغان‌هایی که در 2 دهه گذشته با نیروهای خارجی مستقر در افغانستان کار کردند از افغانستان فرار نکنند و به زندگی عادیشان ادامه دهند. این گروه در روزهای نخست حاکمیتشان در افغانستان نیز عفو عمومی اعلام کردند و از مردم خواستند تا افغانستان را ترک نکنند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنان گفت که کشورش از روند تخلیه افغان‌های بازمانده حمایت می‌کند و وزارت خارجه آمریکا در این زمینه به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد.
رادیو آزادی.
و حالا هم فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست مقاله از جان بولتن مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را نشر کرده. بولتن در مقاله خود نوشته که در 20 سال گذشته هیچ حمله تروریستی از افغانستان به ایالات متحده آمریکا رخ نداد، اما حتی یک رئیس جمهور ایالات متحده هم در این مدت تمایل نشان نداد یا توجه نکرد که با حضور شمار محدود نیروهای آمریکایی در افغانستان از حکومت منتخب آن کشور حمایت کند. و باور او کسانی که از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت می‌کردند در مورد تهدید جدی تروریستی فکر هم نمی‌کردند. جان بولتن در ادامه به نقل از کولین کال، معین بخش پالیسی و دفاعی وزارت دفاع آمریکا نوشته که هفته گذشته گفته بود که القاعده و شاخه ولایت خراسان داعش قصد انجام عملات تروریستی در غرب را دارند. آقای کال همچنین گفته بود که داعش میتواند در ظرف 6 ماه تا 12 ماه این عملات را انجام دهد، در حالی که القاعده میتواند ظرف 1 سال تا 2 سال این کار را انجام بدهد. بولتن در پایان مقاله خود گفته که امریکایی‌ها امروز بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر حمله تروریستی قرار دارند. پیش از خروج آخرین گروه نیروهای امریکایی از افغانستان، طالبان پس از 2 دهه یک بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفتند. نشریه دیپلمات در شماره اخیرش به این موضوع پرداخته که آیا طالبان کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد به دست خواهند آورد یا خیر؟ نشریه نوشته است که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان تلاش‌هایشان را آغاز کردند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و همچنین کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد به دست آورند. طالبان در ماه سپتامبر کابینه سرپرست را اعلان کردند و تلاش کردند تا یک چهره جدید از خود نسبت به رژیم دهه 90 شان به جهانیان نشان دهند. اما بر اساس دیپلمات، ملل متحد در مارچ 2020 قطعنامه ای را نشر کرد که بر اساس آن حکومت به نام امارات اسلامی را به رسمیت نخواهد شناخت و از آن حمایت نخواهد کرد. ملل متحد در ماه آگوست امسال قطعنامه دیگر را هم نشر کرد که در آن گفته شده که این سازمان از یک حکومت همشمول در افغانستان حمایت می‌کند که حقوق بشر را رعایت کند. در ادامه می‌خوانیم که طالبان گفتند که همه افغانستان را تحت کنترل خود دارند و حکومت مردمی را ایجاد کردند و حالا حکومت آنها توانایی آن را دارد که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد از آن خود کند. دیپلمات در ادامه نوشته که رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی مرتبط به 4 شرط خوانده شده: کنترل مؤثر سراسری کشور، حمایت مردمی و مشروعیت داخلی، ثبات و تداوم و عملی کردن تعهدات بین المللی. نشریه گفته که قانون بین المللی بر مشروعیت یک حکومت مبتنی بر انتخابات، اما پرسی و یا هم مشارکت عمومی تاکید می کنند. در ادامه می‌خوانیم که طالبان حکومت افغانستان را به زور به دست آوردند، انتخابات برگزار نکردند و تلاش هم برای برگزاری آن انجام ندادند. بنابراین از دید نویسنده، زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز بعد آن توافق کردند که حکومت را که به زور تصرف شده به رسمیت نمی‌شناسند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تلاش ها برای تخریب مجدد مجسمه بودا در ولایت بامیان نگرانی های را برانگیخت است. این نگرانی ها پس از آن برانگیخته شده که ویدیوی منتشر شده در رسانه های محلی اجتماعی نشان میدهد که افراد مسلط در بامیان به سوی بت ها شلیک میکنند. طالبان میگویند از تمام آثار باستانی و آثار فرهنگی کشور حفاظت خواهند کرد و با عاملان آن برخورد خواهد شد. در این گزارش بیشتر میشنوید.
تیراندازی افراد مسلح به مجسمه های بودا در بامیان. نوار تصویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است نشان میدهد که ده ها نفر از جهت های گوناگون به سوی بت ها تیراندازی میکنند. در این نوار ترانه طالبانی نیز شنیده میشود و با شلیک گلوله ها صدای خنده به گوش میرسد. فردی که نوار را میگیرد در جریان نوار برداری ادعا میکند که این افراد طالبان هستند. طالبان در دور اول حاکمیت خود در دهه 90 میلادی تندیس بزرگ بودا را در بامیان نابود کردند. شخصی که حالا از شلیک گلوله ها به این بت ها نوار تصویری برداشته می گوید در تاریخ اول سپتامبر 2021 گرفته شده است. برخی از چهره های فرهنگی افغانستان میگویند هرچند افغانستان اثرهای فراوان باستانی دارد، اما بسیاری از آنها با تهدیدهای طبیعی و امنیتی بالای روبرو هستند. نجیب منلی، کارشناس فرهنگی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که بودای بامیان یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی در کشور و جهان است که باید به درستی حفظ شود.
میراث فرهنگی افغانستان یک ارزش ملی است و متاسفانه با تهدیدات گوناگون مواجه است. از یک طرف تهدیدات طبیعی است و از طرف دیگر تهدیدات انسانی مثل عملکرد طالبان. بتای بامیان یکی از پرجاذبه ترین آثار تاریخی افغانستان بود که متاسفانه 20 سال پیش از طرف طالبان منهدم شد و به خاطر ارزشمند است. اگر باز هم سر از این تعرض صورت میگیره، طبیعی است که برای فرهنگ افغانستان و برای میراث‌های فرهنگی افغانستان فاجعه بار است.
آقای منلی از طالبان خواست تا برای حفاظت از آثار تاریخی و مکانهای فرهنگی افغانستان تدابیر جدی بگیرند. پس از انتشار این ویدیو، بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز در این باره نگرانی کرده‌اند، اما طالبان میگویند فیصله رهبری آنها این است که اثرهای باستانی افغانستان به درستی حفظ شوند. احمد الله وثیق، سخنگوی معاون حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
تاریخی آثار و تاریخی ابدات و
تصمیم امارت اسلامی در مورد آثار تاریخی، بناها و همه اماکن باستانی این است که همه چیز به حالت خودش حفظ می شوند. در باری همه موارد مانند تخریب، قاچاق و حفرهای خودسرانه و یا انتقال آن از یک جا به جای دیگر، اقدامهای غیر قانونی، حکم مطلق صادر شده است که همه اینها به حال خودشان حفظ شوند. اگر کسی مرتکب این عمل غیر قانونی شود، ارگانهای امنیتی امارت اسلامی جلوی آنها را گرفته و به قانون تحویل خواهند داد.
هرچند رادیو آزادی از آقای وثیق مشخصاً درباره این ویدیو پرسید، اما او نگفت که چه کسی این کار را انجام داده است و آیا بررسی ها درباره آن آغاز شده است یا خیر. این رویداد در حال رخ می دهد که طالبان بار دیگر در افغانستان حاکمیت دارند. طالبان در زمان حکومت دور اول خود بت‌های بامیان را که بزرگترین تندیس‌های باستانی و فرهنگی افغانستان بود، با انفجار و شلیک راکت ویران کردند. حکومت جمهوری افغانستان این مکان و تندیس باستانی را بازسازی کرد. بر بنیاد آخرین اطلاعات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت پیشین، روزانه ده ها گردشگر داخلی و خارجی از این مکان تاریخی در ولایت بامیان بازدید می کردند که سالانه صدها هزار افغانی درآمد به این کشور داشت، اما رقم دقیق این درآمد مشخص ساخته نشده بود.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
راشد خان، ستاره مشهور کرکت افغانستان، از مردم خواسته که هنگام تماشای بازی امروز نظم و دیسپلین را حفظ کنند. افغانستان امروز در جام جهانی کرکت 20 اووره به مساف هند خواهد رفت. کرکت بورد افغانستان میگوید بازیکنان افغان برای این مسابقه آمادگی کامل دارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان از هواداران خود خواستند که هنگام تماشای بازی امروز با هند نظم و دیسیپلین را رعایت کنند. امروز تیم افغانستان در چهارمین مسابقه در جام جهانی کرکت 20 اووره ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم کرکت ابوظبی در برابر تیم هند به میدان می رود. راشد خان، ستاره مشهور تیم ملی کرکت افغانستان، در یک پیام تصویری از طریق تویتر از کسانی که برای تماشای بازی امروز می آیند خواسته است:
از همه شما خواهش میکنم که هنگام ورود به استادیوم تکت بخرید و با خود داشته باشید. کوشش کنید بدون تکت داخل نشوید. بی‌نظمی که در استادیوم دبی رخ داد و علاقمندان زیاد بدون تکت وارد شدند، حرج و مرج بسیار به وجود آورد. در صفحات ICC و کرکت ابوظبی لینک خریداری تکت به طور آنلاین وجود دارد. این خواهش و انتظار از همه شماست. بیایید به مردم نشان دهیم که ما چقدر مردم با نظم و دیسپلین هستیم.
تا اکنون در جام جهانی 20 اووره کرکت تیم افغانستان 3 مسابقه را انجام داده که در دیدارهایش در برابر اسکاتلند و نامیبیا پیروز، اما در برابر پاکستان شکست خورده است. تیم هند تا اکنون 2 بازی را انجام داده، یکی با پاکستان و دیگری با نیوزلند که در هر 2 بازی شکست خورده و در گروه دوم در رده 5 قرار دارد. در بازی امروز در برابر هند شرف الدین اشرف جاگزین اصغر افغان خواهد شد که استعفای خود را اعلام کرده و آخرین بازی بین المللیش را در برابر تیم نامیبیا انجام داد. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که شرف‌الدین اشرف در ترکیب تیم ملی افغانستان برای جام جهانی کرکت 20 اوره حضور خواهد داشت. مسابقه بعدی افغانستان روز یکشنبه در برابر تیم نیوزلند صورت می‌گیرد. اگر تیم افغانستان در هر یک از این دو مسابقه پیروز شود، با احتمال زیاد شانس صعود به دور بعدی مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت را خواهد داشت.
در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان میگوید که از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون 12 خبرنگار در افغانستان کشته و 230 خبرنگار دیگر با خشونت‌های مختلف روبرو شدند. سفیر پاکستان در کابل میگوید دروازه‌های سرحدی چمن و تورخم برای مردم باز شده است. حکومت طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان توصیه کرده که همه مبادلات تجارتی فقط با واحد پولی افغانی انجام شوند. شماری از دکتران در بامیان میگویند اگر شفاخانه تشخیص و تداوی کووید 19 در این ولایت دوباره فعال نشود، یک فاجعه بشری رخ خواهد داد. در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک بر موتر حامل نیروهای امنیتی در یک بازار در جنوب غرب پاکستان 13 تن زخمی شدند. رهبران 110 کشور که 85% جنگل‌های جهان را در قلمرو خود دارند، متحد شدند که جنگل زدایی را تا سال 2030 میلادی متوقف کنند. و یک محکمه منطقه تاتارستان روسیه یک محقق برجسته اسلامی را به جرم رهبری شاخه از گروه مذهبی ممنوع به 6.5 سال حبس محکوم کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. ما پیام‌های مختلف را به دست نشر می‌سپاریم. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور در افغانستان برسد. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا کار نمی کند. بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 41 38. و همچنان شما می توانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید: 00 42 07 25 84 77 73. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
برادر ما صالحین از ولایت سارا و ولسوالی پرچمن خیخانه در کندهار است و نکار نبار از مسئولین می خواهیم که این دروازه بلبگ را خلاص کنه برای مردم که کار و بار در زندگی مردم کم شد. برای زندگی مردم چی رقم دولتی چی رقم حکومتی ما فیلن به کندهار هستیم، هیچ مواد خارجی از خریدن نیست. برادر هیچ امکان نداره، از نفر عاقله این است به خانه یک نفر است، نه کار و نه بار و نه زندگی.
ما مردم امید ما تقاوتی بود دیگه، امید نداریم. ما تقاوتی چه رقم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. بیتان خدا ببینه چه رقم از بز بازید. او مجاهدین صاحبه ها روی تان خدا ببینه نکنین که در بازار است. مردم تک تک است.
از ولایت غرب تماسولیم. من فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است گفتم که گنور 2500 تا 2600 افغانی رسیده و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 افغانی به طور هوش و جمع میکنه. من میره امارات خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوش رو میگیرین. همین ملت سرزویشتی ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه پول داره که هم خرج خانواده و فامیل خودت تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما و شور بده.
حالا سلام علیکم، اسم رای ملاز و رایت قزمین. برتان هیچ کمک با ما نرسیده، ما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر است و ما 8 نفر منخواد خانه استم. از زول سالی قزمی ولایت اردو با تماس شدم. هر نوع کمکی که ماید ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم؟ انتقال شدیم، کودکشی کردیم، دو سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم، هیچ دمو این چه نمرسه، کمک نمرسه.
این جانب غلام صدیق از ولایت غزنی زنگ زدیم. این نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده که اصلا دمی مانده که آدم آدم رو بخوره. این قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنیم، سر مردم رحم کنیم، کلی که مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنه.
که محبیب الله همدرد استم، از ولایت لوگر به شما به تماس استم. از طریق رادیو شما و کلگی السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله. پس السلام تبلیغات پشت امارت اسلامی افغانستان نکنید. اگر کمک ها از مملکت های خارج نیاید، حق به حق دار میرسد. مثل دولت فاسق واره نمیشد که به پیسدارا داده میره، به مسکین ها نه، به مسکین ها به کلگی کمک ها شده. دیگه کمک ها مخماده میره، به مسکین ها داده شده میره. امارت اسلامی افغانستان خارجی نیست که بیکی جور شود. این هر چیز وقت مطلبه، یک چیز ما مطلب کنید، هر چیز انشالله حق به حق دار سپرده میشه، هر چیز جور میشه انشالله.
الان با تمام کارکنان رادیوی آزادی یک مشکل داشتیم. همی دولت قبلی همی به حساب موسسه همون سرویا را که کرده بود، اکثریت مردم به حساب تجارت گرفته بودن. مثلا هر رئیس برای خود یا همو مامیرین همو موسسه والا برای خود 50 نفر 100 نفر از جمله مردم ها را پیدا کرده بود، گفته بود که مثلا 10,000 پیسه نقد میشه، 5 از تو 5 از ما یا 3 از تو یک قدر از ما. اونمو شکل اینجا یک متصرف در ولایت هلمند اینجایی کار ادامه میده. من میخوام از مسئولین شما که امیره به امارات شریک بتازن که امارات باید امیره پیشگیری کنم، این مردم های دیره دیزگیر کنم، این کمک هایی که فعلا جریان داره اینا در جیب همون پیسدارا به خدا جان به پیسدارا میره و همین کمک ها در جیب مستحقین نمیزده. شما خواهش میکنم امیره به مسئولین امور در گریان بگذاره. تشکر از شما.
شنونده نهایت محترم و دیگر شنونده هایی که در مورد مشکلات اقتصادی و کمبود مواد ارتزاقی و بالا بودن قیم مواد ارتزاقی شکایت می نمایید. ما روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود همین موضوع را با مسئولین امور در میان گذاشتیم. قسمی که خبر دارین، نه تنها شما شنوندگان محترم بلکه جامعه جهانی مأساوات بین المللی هم از بحران شدید اقتصادی در افغانستان صحبت می نمایند و پیش بینی می نمایند که در زمستان پیش رو مشکلات باز هم زیاد و زیادتر خواهد شد. در این مورد آقای وحیدالله امانی مهمان برنامه ما که خودشان سخنگوی پروگرام غذای جهان در افغانستان هستند چنین معلومات ارائه نمودند.
تشکر نظر صاحب. طوری که شما گفتین، نگرانی ما هم همیست که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است. آخرین ارقام شما شاهد بودین که در افغانستان ارزیابی هایی که صورت گرفته در حدود 23 میلیون یعنی 22.8 میلیون مردم اینا با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. از این جمله 8.7 میلیون یعنی تقریبا 9 میلیون کسایی هستند که اینا به کمک های عاجل بشری نیاز دارند که باید برشان رسیدگی صورت بگیره. ما هم نگران وضعیت هستیم و صدای ما سر همکارای بین‌المللی ما، اونایی که وعده‌های کمک‌های مالی را کردن در کنفرانس ژنوا و بعدا در کنفرانس کشورهای G20 یا G20، این وعده‌هایی که صورت گرفته به هر چی عاجل اینا تلاش بکنن، همکاری بکنن که به افغانستان برسن، در اختیار اداراتی که قرار است داده شود در اختیارشان قرار بگیرن تا ما بتانیم حداقل از فاجعه که ما نگرانش هستیم و در راه است از او بتانیم جلوگیری صورت بگیریم.
امانی صاحب محترم، تشکیلات های بین المللی رقم تشکیلات شما و دیگران اینا تا چت امکان دارن که بدون کمک حکومت مسائل بانکی هست؟ مثلا اگر بانک ها سه ای کار نکنه، دیگر ترانسپورت سه ای کار نکنه، گمرک ها سه ای کار نکنه، خب بازم سکته ای در کارهای شما نخواهد آمد؟
ببینید، ما بارها در برنامه قبلی شما هم گفتیم ادارات مانند دبلیشتی و خاصتا در مورد دبلیشتی یا پروگرام غذای جهان بگویم ظرفیت کافی داره. نه تنهایی که ظرفیت از قبل موجود بوده، اما ظرفیت موجوده خود بلند ساخته از نگاه ترانسپورت، از نگاه منابع بشری، از نگاه تعهدی که کارمندایشان داره. ما در حال حاضر در 34 ولایت افغانستان حضور فعال داریم. توزیعات کمک‌های مواد غذایی در سراسر افغانستان ادامه داره. گفته می‌تونیم که تنها در ماه سپتامبر در حدود 4 میلیون نفر برشان رسیدگی صورت گرفته.
سیدی صاحب محترم، قسمی که امانی صاحب شنیدین سازمان که ایشان همکاری دارن با ایشان، یعنی به سطح بین‌المللی یک سازمان شناخته شده و آبرومند است، منتها در سالهای گذشته در مورد سازمان‌های مشهور به NGO ها بعض سوالات ایجاد میشد که اینا بسلا افتاوه خرج لیم میگن چی میگن سه، و قسمی بسیار زیاد مصرفشان بالا و اینا قسمن به عنوان همکاری کمک معاشاتشان، ترانسپورت، موتر، ایگپایشان مصرفشان بسیار زیاد بالاست که بسیاری از کمک های جامعه بین المللی به مصرف امی انجوهای خرد ریزه که گفته میشه بر از او مصرف میشه. شما از این نقطه نظر چی را پیشنهاد میکنین به سازمان های بزرگ بین المللی که کت از NGO ها چی قسم یک میخانیزم کنترل بانن که یک ذره کمک به مردم زیادتر برسه نسبت به NGO ها؟ آقای سعیدی؟
تشکر. آن که در کشور ما میگذره نه بحران اول بشری است و نه آخر خواهد بود. در مورد همی چیزی که شما به او اشاره کردین، افتا و خرچلیم، مشکلات مشابه در افغانستان و در جهان وجود داشته و داره، اما جوامع بشری با قوانین و قواعد خوب ای همه را مهار ساختن میتونه و ای کاملا ممکن هست.
امانی صاحب محترم، امی میخانیزم کنترل سر NGO ها چگونه هست که بتانین که یک ذره سیتر کنترل شوه؟ چی میگین در مورد؟
ببینید، ما اداره نیستیم که کنترل بکنیم NGO ها را و در مجموع، ولی اداره هستیم که NGO هایی که با ما کار میکنن اونا متحد به شفافیت هستن، متحد به راپوردهی هستن که دوباره بر ما راپور بتن. از کارهایشان نظارت میشه توسط همکارای خود ما، توسط همکارایی که اونا به شکل مترپالتی یا کسایی که نه از مربوط به ما میشه و نه به خودشان، از مستقلانه اونا نظارت میکنن و برای ما راپور میتنن کارایشان، از توزیع مواد، از کمکایی که از طریق دبلیو‌پی صورت میگیرن و اونا مسئولیت توزیعشان دارن. یعنی مسائل ما گفته میتونیم که تا جایی که با دبلیو‌پی ارتباط داره ما جوابدهی هستیم در مقابل هر دلاری که مصرف میکنیم، هم در مقابل مردم افغانستان و هم در مقابل کسایی که اونا امکانات مالی در اختیار ما قرار میدن، جامعه، دولت ها و افراد و کمپانی ها. یا دبلیو‌پی یا پروگرام غذای جهان یک اداره کاملا بشری است که تمام فعالیت هایشان، تمام پلان هایشان از طریق کمک های مالی داوطلب حمایت میشن. بنابراین ما متحد به این هستیم که هم به دونر خود و هم به مردمی که ما کمک‌ها را برشان می‌رسانیم جوابدهی باشیم و این را بسیار جدی می‌گیریم. این جوایی که با ما کار می‌کنن اونا مسئولیت دارن که شفافیت تضمین بکنن و هم باز در پلوی از اینکه اینا مسئولیت دارن نظارت دقیق صورت می‌گیرن از کارهایشان.
سعیدی صاحب، سخنان شما قطع شده بود، کامل بسازین که با چند شنونده ما فرصت میتیم ببینیم اونا چی میگن.
تشکر. به ادامه سخنهای قبلی، تجارب بد جامعه دلاری که به افغانستان به نام کمک داده شده، طبق بعضی احصایه ها 80% همی کسایی که بر امور مسلط بودن دزدیدن و پس بردن و صرف 20 فینکش مصرف شده. این و تجارب مشابه به اصطلاح ما را به این امر وادار می سازه که بله، اگر طالبا به عوض ایجاد موانع و پیوند که دادن این کمک ها به مشروعیت خود به این تمرکز پیدا بکنن که چه نوع این کمک ها به اسلام و مستحلکین اصلی رسیده چه مرکزی است که طالبان به او تمرکز بکنن و مسئولیت طالبان زیر راست زمین را سازی بکنن ممنون چه واقعیت زمین تا این کمک ها به مستحلکین به صورت مستقیم برسه. و
امانی صاحب شما از نقطه نظر تکنیکی همین سوال ها را اگر جواب بدین ورزی که ما واقعا بسیار زیاد پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی که میگن کمک ها به کسایی که واقعا ضرورت دارن نمیرسه. البته کسایی که کمک برش میرسه اونها پیام نمیمانن، تمام کسایی پیام میمانن که کمک برش نرسیده، از او خاطر البته میرسه. هم از شما بشنویم که چطور کمک کرده میتونن که این مشکلات روز به روز کمتر شده باره. یعنی
تشکر نظر سه مذکر میکنم شما موقعه که من میخواستم بگویم شما گفتیم ای که کسایی که کمک برشان میرسه اونا حتما طبعا کشکت ندارن، ولی متاسفانه ما درک میکنیم و موافق هم هستیم با همه هموطنای خود که اونا شکایت دارن و که کمک برشان نمیرسن و با مستحقین حتی نمیرسن. ببخشید، هدف ایست که نیازمندی بسیار زیاد است و امکانات محدود است. ما درک میکنیم و موافق هم هستیم. کاش که ما امکاناتی میداشتیم که به تمام کسایی که اونا نیازمند هستن برشان کمک صورت نگرفت، ولی مشکلات هست، ما ایر رد نمی کنیم. مشکلات به همکاری شما رسانه ها، به همکاری همی هموطنهای ما که اونا راپور میتن، میشه که همه با هم حل بکنیم تا اندازه کاهش بدیم. ما قبلا هم یک شماره تلفن اعلان کردیم در برنامه قبلی که به زبان پشتو بود، اوج هم اعلان کردیم، دوباره اعلان میکنیم که 0790-55-55-44 شماره سم شکایتی در بیش بی است. یک چیز را همکارای ما و همتنهای ما متوجه باشند که این شماره به خاطر گرفتن کمک نیست، که اکثرا باز زنگ میزنند که من نیازمند هستم و به کمک نیاز دارم. او کمک ها یک پروسه داره، یک سروی باید صورت بگیره، اینا همون نیازمندی هایشان مشخص شوند و بعد از او شامل لیست شوند و او یک پروسیش که به شکل انفرادی با زنگ زدن با تماس گرفتن ممکن نیست. اصلا اون معیارایی که ما داریم اون معیارای اجازه نمیتن، اون پروسه باید طی شود، ولی شکایت خودت میشه ساخت بکنن.
امیر امانی صاحب بسیار تیز گفتین، آستاست یک دفعه بگین ما نشته کنیم یک تکرار شوه.
0790-55-55-44
0790-55-55-44
بله، و این شماره است که به شکل رایگان میتونن از تمام شبکه ها در داخل افغانستان اینا تماس بگیرن و شکایت خود ثبت بکنن، اسناد را به اختیار همکارای ما قرار بدن. ولی یک چیزی که باز هم تاکید میکنیم که اکثرا وقتی که ما این شماره را از طریق رسانه ها اعلان میکنیم، بخصوص رادیو آزادی، ما باید قدردانی بکنیم که به این عرصه بسیار زیاد هم کار بوده. اینا همتنهای ما فکر میکنن که با زنگ زدن با این شماره میتونن کمک به دست بیارن، در حالی که کمک یک پروسه خود داره، معیارات خود داره، سروی باید صورت بگیرن، ارزیابی صورت بگیرن، اونا همون نیازمندی هایشان ارزیابی شون، مشخص شون، شامل لیست شون و بعدا به شکل مجموعی یا به شکلی که در اون ساحت نه تنها برای اینا برای دیگه هم وطنهای ما کمک میگیرن، اونا هم شامل کمک میشن. به شکل انفرادی ما این سیستمی را موجود نداریم که هر کسی را به شکل انفرادی تماس بگیرن و کمک ها را باز به اختیارشان قرار بدن، چون یک مشکل هم است، مشکل اداری هم است و منابع هم کار است و یک سرگردانی و زمانگیر هم است. از امون اگاه کمک ها از امون طریق پروسیجری که در حال حاضر تطبیق است کمک صورت میگیره، ولی شکایت میتونن با این شماره ثبت بکنن، با ما همکاری بکنن. واقعا اگه ما کمک هایی که WHP توزیع میکنن، منجوا توزیع میکنن، اگر سوء استفاده میشن، حیف و مایل میشن، در بازار فروخته میشن، به مستحقین نمیرسن، ما میتونیم با همکاری همی هموطنهای ما او را جلوگیری بکنیم و حداقل کاهش بدیم. در ارتباط به این که یک سوالی بود که ما چطور میتونیم انجوها را نظارت بکنیم و چی تغییراتی را در پروسیجر خود یا پالیسی های خود آوردیم، ما قبلا گفتیم که انجوهایی که پروژه های WHP را تطبیق میکنن، اینا متحد به شفافیت هستن، متحد به رافوردهی هستن و در پالوی ازی که اینا متحد هستن که هم شفافیت را باید تضمین بکنن و هم راپور کارهای خود دوباره به WHP بتن، اینا نظارت میشن از طریق همکارای WHP که اونا میرن در سر توزیع میرن لیستا رو چک میکنن، حتی در پروسه ای که سروی صورت میگیرن بعد از او که لیستا آماده میشن دفتر همکارای محلی ما، همکارای صحوی ما و موسا دوباره مراجعه میکنن، از هر پنج خانه یک خانه یا از هر ده خانه یک خانه را دوباره میبینن، چک میکنن که یا واقعا این مردمی که اینا لیست گرفتن اونا مستحق هستن یا نه. یعنی تمام امکاناتی که و تمام پروسیجرهایی که ما میتونیم او را زیر نظر بگیریم و او را تطبیق بکنیم، عملی بسازیم، از او استفاده میکنیم و در پالوی از این که همکارهای ما نظارت میکنن از برنامه و توزیع مواد غذایی و کمک ها، ما قبلا گفتم که کمپانی های دیگه اونا استخدام شدن که بتانن به شکل مستقل از اون نظارت بکنن و اونا هم راپور برای دبلیشی بتن، اگر احیانا میبینن که در وجه مشکلی یا کدام خطای وجود داره اونا به ما راپور میتن و ما اقدام میکنیم. تا حد امکان ما تمام تلاش های خود داریم و این را ادامه میتیم، ولی همکاری مردم با ما شرط است.
در مورد کمک ها صحبت میکنم، تلفن ما ببخشین که روخم نشد، 3-4 مرتبه زنگ زدم. در واتساپ کمک ها به کسایی میرسه که اونها واسطه دارن، شناخت دارن. اول خواهی کمک ها که از در به وکلای گذر داده میشه، باز وکلای گذر به مردم میدهد. اگر دلشان شد، هر قدر که دلشان شد میده، که نشد دیگه شد پیش خود اونا محفوظ میدارن. دیگه در مورد شماره اونا گفتن شماره اینها رایگان نیست، من خود دو مرتبه زنگم زدم، اگر شمارهشان خاموشم میباشه پیسه میخور، اگر نمیباشم خون از آدم صحبت میکنه. خب شماره اینها که هست رایگان نیست، من دو مرتبه زنگ زدم پیسه مرا خورد.
بله تشکر. امی قسمت صدای شما را، امی پیام شما را ما کوشش میکنم که مستقیما به امانی صاحب برسانم. فعلا امانی صاحب از ما خداحافظی کردن. امینی صاحب محترم، شنیدین شنوندار، این سر میخانیزم کنترل رساندن کمک ها هم کدام نظر خاص دارین؟ یکی دوم سوال اساسی ای از شما به عنوان دکتر ایست که وقتی که گرسنگی و کمبود غذا باشه، خود به خود کمبود ویتامین ها و دیگه چیزا می باشه، خود به خود مریضی ها هم زیاد میشه و از دیگه طرف میگن دکتر هم نیست. من چون کل چیزا رو چطور در یک پنج دقیقه جواب داده میتونی؟ در 3 دقیقه امینی صاحب بشنویم. صاحب
تشکر. خود توضیح کمک ها قسمی بوده که روال عادی در هر منطقه متفاوت بوده. به طور مثال کمک رفته، اول با وکیل بوده و باز بالاخره با قریه دار بوده و بالاخره رفته با مقریه، قریه سروی شده و بالاخره رفته برش مواد توزیع شده. یعنی در بعض جا واقعا مشکلات بسیار زیاد بوده. کسایی که صاحب صلاحیت بودن که مقریه دار یا مثلا وکیل از یاد گذشت، اونا حق زیاد گرفتن و با کسایی که مستحق نبودن واقعا توزیع شده. این جای شک نیست در ازنی، ولی یک ما میخواییم مثلا بگویم که این کمک هایی که صورت میگیره به شکل مقطعی، این جاگوی نیازمندی نیست. تا زمانی که در سطح دولت یا در سطح حکومت به شکل دوامدار برای پلان سنجیده نشه و برای یک استراتژی کامل جور نشه که ما چطور بتونیم به شکل مثلا کوتاه مدت یا دراز مدت از این حالت باید برایم، تا زمانی که این نباشه، این کمک های بالمقطعی که مثلا توزیع میشه این قدر جاگوی نیازمندی نیست. خب به هر صورتش لاقل امو حالت امرجنسی یا اضطراری فعلی را میتونه مرفوع سازه و اشخاص از کمبود منرال و ویتامین که قسمی که شما ذکر کردین و همچنان کمبود انرژی که یکی از مشکلات زیاد است او را مرفوع بسازه. و طبیعی که زمانی که ما شما غذا میخوریم، غذا خوردن تنها نیست، برای ما شما انرژی میده، انرژی هم یک قسمت از امو است و کمبود منرال و ویتامین هم یک بحث بسیار کلان است، یعنی یک نوع سوی تغذی امو هم هست. و زمانی که غذای ما مقدار کافی منرال و ویتامین یا بخش مواد غذایی کوچک نداشته باشه، وجود نمیتونه از بخش غذایی مواد غذایی بزرگ که شحم و کربوهیدرات و پروتئین است از اونا برای خود انرژی بسازه، که خودش یک بحث بسیار کلان است. و در افغانستان هر دو نوع سوی تغذی ما داریم، یعنی سوی تغذی که از باعث کمبود منرال ها و ویتامین ها است و سوی تغذی که از باعث کمبود انرژی و پروتئین است و این مشکلات افغانستان از هر دو بخش است. و در قسمت شفافیت توزیع برنامه ها مواد غذایی قسمی که قبلا هم ذکر کردم، سروی های دقیق ایجاب میکنه که باید شود و سروی ها باید با مؤسسات یا اجرایی که قبلا کار کردن و در این راستا تجربه بسیار خوب دارن
مؤسسات بین‌المللی میتونن به اونا قرارداد بکنن، به اونا معاهده امضا بکنن به اساس سروی های از اونا، اما جایی که واقعا نیازمندی بسیار زیاد داره و نیازمندی اشد و ضرور داره اون رو باید توضیح شما برشان داده شود. ولی توزیع مواد غذایی، من شخصا خودم برای توزیع مواد غذایی زیاد علاقمند نیستم، برای توزیع پول نقد هم علاقمند نیستم و پول نقد هم برای شخص باید داده نشه، برای فامیل باید داده نشه، برای زور فقط یک واچر داده شوه و جای دیگه که مارکت است یا مثلا دکان است که دزو قرار داده شوه برای زو مواد آورده شوه. این دو فایده داره، یک فایده ایش است که اونا وادار میشن که مارکت از مواد غذایی پر باشه و دوم دیگه بر فامیلا اجازه میده که خودش انتخاب بکنه که چی ضرورت داره، چای ضرورت داره، بوره ضرورت داره، گوشت ضرورت داره، مثلا برنج ضرورت داره یا آرد ضرورت داره، چی ضرورت داره، نظر به ضرورت خود میدونه، مثلا همون مقداری که در بسته غذایی است از اونجا بساط از دکان بگیره. بنانی یک از نگاه چینل کردن و از نگاه پول و یوش سبب از این میشه که دستبرد یک ذره کمتر شه، مردم کمتر بدونن سوء استفاده بکنن.
امینی صاحب آخرین سخنان تان رو این جنبندی کنین صاحب بفرمایید.
تشکر. من فقط جنبندی نمیاد که قسمی که دوست دیگه من گفتن، میمون دیگه من گفتن، واقعا افغانستان به کمک بسیار زیاد ضرورت داره و کمک ها فکر میکنم که هر روز که تیر شده میره مشمول به طرف زمستان میریم، به طرف سردی هوا میریم و تهدید میکنه حیات مردم، هم از نگاه غذایی و هم از نگاه سردی هوا و دسترسی مردم به مواد غذایی بود. بران ما میگیم که جامعه جهانی باید به شعار نمونن که ما کمک میکنیم، لاقل کمک ناچیزی رو که دارن باید به اصلی وقت به بیترین فرصت به مردم افغانستان باید رسانده شود. اینکه به کدام راه ها تقریبا اونا بلد هستن و میفهمن، میشه مشوره های داخلی هم برشان داده شود. ولی خواهش ما این است که تا قلم کمک ناچیزی هم که از یا فعلی چیزی که دست اختیار دارن او رو باید برای مردم افغانستان برسانند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صلاح‌الدین سعیدی، دکتر احمد ولی امینی و محترم آقای وحیدالله امانی از اشتراکتان در برنامه. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا درست کار نمی کند، بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 21 12 41 38. و برای پیام های زبان پشتو 00 42 21 12 41 15. و همچنان شما می تانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید، یعنی پیامهایتان را در شماره واتساپی که حالا برایتان می خوانم ثبت نمایید: 00 42 07 25 84 77 73. تکرار می نمایم: 00 42 07 25 84 77 73. موفق باشید. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
زار بمیرم. بس کنم